سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه امید و رها در خدمتتونیم با نقد و بررسی یکی از مهمترین بلاکباسترهای فاز چهارم دنیای سینمای مارول، یکی از مهمترین فیلمهای بلاکباستری سال 2022، فیلمی که خودم شخصا خیلی منتظرش بودم، شاید حتی بیشتر از فیلم اسپایدرمن، فیلم دکتر استرنج این ده مولتیورس آف مدنس. تو قسمت اول میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به فاز چهارم دنیای سینمای مارول که تقریبا میتونیم بگیم حدود 30% اجرایی شده. یه نگاه کوتاهی بکنیم به فیلمهایی که تا الان اومده و کلیتش رو ببینیم و یه بررسی هم بکنیم فیلمایی که قراره تو 2 سال آینده بیان. قبل از اینکه رها شروع بکنه اجازه بدید فیلمایی که تا الان اومده رو بخونم سریع. فیلم بلک ویدو فاز 4 باهاش شروع شد، بعد شانچی اومد، اترنالز اومد، اسپایدرمن نو وی هوم و الان هم در خدمت دکتر استرنج هستیم. سریال ها هم که واندا ویژن، فالکون اند وینتر سولجر، لوکی، وات ایف، هاک آی و میس مارول تا الان اومدن به علاوه مون نایت. و در این قسمت اول صحبتت داشته باشین در مورد کاری که تا الان اومده و بعد میریم سراغ کاری که قراره بیاد و بعدم میریم سراغ فیلم دکتر استرنج.
سلام خدمت همه دوستان، خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. باره در مورد بازی که صحبت کردی که از بلک ویدو شروع میشه، من فکر میکنم خیلی انتظار کشیدم برای اینکه بلک ویدو پلی شه و اینکه بعد از سرنوشت محکومی که نتش رومان افتشت به دیگه این ببینیم که داستان به کجا ختم میشه، به خصوص که باید میدیدیم که اسکارلت جوهانسون به نقشش برمیگرده. و برای من همه چه خوب بود، یعنی اگر قرار بود دنیای مستقلی برای ناتاشا رومانوف و اینکه زمانی که تبدیل شده و به خاطراتش برمیگرده به اون شخصی که بوده و بازیایی هم که به صورت موازیش انجام میشد که فلورنس پیو رو آوردن و ریچل وایزو، همه چی به نظر من خوب بود. ما کارگردانی خانومی داشتیم، فیلم خیلی خوب داشت پیش میرفت، شخصیت پردازش خوب بود. شاید اون انتظارات دیگه ای که فیلمای دنیای مارو میرفت برآورده نمیکرد برای خیلیا، ولی برای من جواب
رحمان. من یه سوالی بذار ازت بپرسم، حالا من میخوام در مورد کلیت ای صحبت کنیم، ولی حالا مثلا بلک ویدو رو ما گفتیم که آقا تو باش اوکی بودی، ولی واقعا اترنالز رو کجای دلت میذاری؟ یا مثلا
من اترنالز رو ایده واقعا.
خب من میخوام ببینم، من الان میخوام این مقایسه بکنیم. ببین ما 4 تا فاز سینمای مارول رو داشتیم، هر فازی که شروع شده دنیای سینمای مارول 3 تا 4 تا شخصیت محوری رو برای ما رو کرده، این شخصیت ها رو پخته کرده و به یه نقاط عطفی به اسم اونجرز رسونده، درسته؟ حالا ما الان فاز 4 رو داریم که دیگه اونجرزی علل حساب قرار نیست باشه، حالا اگه قرار گروه دیگه تشکیل بشه ما فعلا نمیدونیم، ولی ما چند شخصیت محوری رو که داریم میبینیم، حالا بلک ویدو رو که تکلیفش معلوم کردن اصلا میذاریمش کنار، یه شنگچیه به ما معرفی کردن که واقعا در حد یه کاراکتر درجه یه که مثلا مثل کاپیتان آمریکا و آیرون من و اسپایدرمن قاعدتا قرار نداره دیگه، یعنی کسی نمیتونه بگه شنگچی در حد اوناست. امید همه به دکتر استرنج بود که آلفا باشه، ولی دکتر استرنج هم به نظر من اون پتانسیال رو نداره. حالا در مورد کلیت اینا که داری صحبت میکنی، به نظرت واقعا فاز 4 به کجا قراره برسه؟ من اجازه بده فقط لیست فیلمه که قراره بیادم بخونم بعد دیگه توبت تو رو بشنم. ببین الان به ترتیب اومدم میخونم، الان قراره فیلم تو رو داشته باشیم، لاون تاندر، که خب تکلیفش معلومه، قراره یه فیلم کمدی مفرع باشه، چیزی که من از تریلر فهمیدم. بعد بلک پنتر 2 رو قرار داشته باشیم، کاپیتان مارول 2 رو قرار داشته باشیم، گاردین آف گالکسی 2 نسخه قرار داشته باشیم، یه دونه کریسمس اسپشیال قرار داریم داشته باشیم و یه دونه 3 آنتمن اند وسپ قرار داشته باشیم، ددپول 3 و بلید. این فیلمای فاز 4 تا انتها هستن، یعنی ما نصف راهو رفتیم. حالا به من بگو که نظرت در مورد گذشته تا اینجایی که هستیم چی بود و از اینجا بعد تا اونجایی که قرار برسیم و انتهای فاز 4 چیه؟
اوکی، بس من خیلی سریع رو بگم که ببین مارول توقع رو خیلی بالا برده برای بیننده هاش، بخاطر اینکه دو نکته بگم. اول اینکه بیشتر سوپر هیروهایی که خیلی مطرح هستن تو دنیای مارول ما دیدیم روی پرده سینما توی فاز قبلی و تمام اون برگ برندش رو شد و با اونجرز یه جورایی توقعامون رو برد بالا، به خصوص اینفینیتی وار و اند گیم انقدر خوب بود که دیگه ما پیش خودمون فرض کردیم دنیای مارول نقبل برامون باگ بده، ولی باگ میده به خاطر اینکه ما زمانی که داشتیم آیرون من رو نگاه میکردیم و فیلم های قدیمی تر حتی دوتا اونجرز اول با فیلم های خیلی خوبی سر و کار نداشتیم حقیقتا، ولی توقع ما پایین بود و لذت میبردیم، ولی بعد از پایان فاز قبلی انقدر توقع بالا رفته و حالا سوپرهیروهای مطرح هم باقی موندن و الان سوپرهیروهای کمتر مطرح شده دارن روبرومون نیستن، خب ما باید یکم توقعمون رو بیاریم پایین تر تا آشنا بشیم با فاز جدید، با سوپرهیروهای جدید. ببین توی فاز جدید خب بلک ویدو که از قبل داشتیم، ما میخواستیم شخصیت فلورنس پیو رو داشته باشیم، بلک ویدو جدیده، باز در فاز جدید ما شانچی رو داشتیم. به نظر من شانچی فیلم خوبی بود، از همه لحاظ خوب بود، اکشنش خوب بود، اومده بود به بحث دایورسیتی پرداخته بود، یعنی ما به سوپرهیروی آسیایی تبار رو داشتیم، خیلی اکشن بامزه‌ای داشت، اتفاقای خیلی جالبی توش رخ میداد. یه دونه اترنالز رو این وسط ما میذاریم کنار به خاطر اینکه انقدر کست بازیگری و بی‌نظیری داشتش، بازم ما توقعمون خیلی بالاتر رفت. و اینکه مسئله سلستیالا مطرح میشد، یه مسئله خیلی فراتر از زمینه، یه مسئله بودش که باز هم هیجان و انزایتی ما رو بالا میبرد، در اینکه باز هم یه پیشبینی میخواستیم بکنیم که چه دنیای عظیمی میخواد روبرمون بذاره، ولی اشتباهی که مارول اینجا کرد اینو دادش به کلویژاو که یک درام ساز بی نظیر کار برنده اسکاره که ما همه جوره دوستش داریم با همون چند تا فیلم محدودی که توی کارنامش داره، ولی باز هم کارشو داشت درست انجام داد. یعنی ما سینری خیلی قشنگی داریم، تصاویر خیلی خوبی داریم، کات‌های خوبی داریم، ولی آیا این کات‌ها برای یه فیلم ابرقهرمانانه کافیه؟ نه، کافی نبودش واقعا. ما اینجا کمبود اون هیجان لازم رو داریم، اون دنیای اسپارکلینگه که مارول باید به آدینسش بده که در رنج و سنی مختلف قرار میگیرن به ما نداد، یک کم میخواست بعضی جاها بزرگ سالانه عمل کنه که کرد، یه جایی میخواست وارد یه سری از مسائل سکشوالیت بشه که شد، برای اولین بار مثلا یه اولین باری ثبت کرد، ولی اونجایی که باید به ما یه فیلم پر جنب و جوش سوپرهیرویی داد نداد، اونجایی که باید از کست بازیگرش استفاده لازم و میکرد نکرد، انجلینا جولی ضعیف بود، سلما هایک ضعیف بود، واقعا ضعیف بود، فیلم ها پایین میکشیدن، پلات داستانی هم اونجوری نبود که ما رو به قول معروف بالا نگه داره، ولی لااقل یه اتفاق میفته دیگه تو اون تایملاین نهاییش بعد از پیچ‌کراش، اون شخصیت هایی که میخواد حالا آخر این فاز جمع کنه، حالا معلوم نیست میخواد چی کار کنه، من نمیدونم واقعا، داره دونه دونه با ما معرفی میکنه. حالا توی مالتیورس آف مدنس هم گفتی شخصیت های جدیدتری داره میاره، داره هنرمندهای خیلی مطرحی رو وارد کار میکنه که یکم این هیجانه رو بالا ببره در پایان این فاز. در مورد اسپایدرمن که خب صحبت زیاد شده دیگه، اون داره یه فاز جداگانه ای رو طی میکنه که به هر شکل همه راضی ان، با توجه به اینکه فن اسپایدرمن تو دنیا بالاترینه توی مارول کامیکس.
خب رها اجازه به من میدی من اینجوری از حرفای تو نتیجه بگیرم که تو به آینده فاز 4 امیدوارید، ولی در عین حال قبول داری که اونقدی که باید خوب عمل بکنن حداقل تو دو سه تا فیلم خوب عمل نکرد. خیلی هم عالی. بریم سراغ امید. امید من همین سوالو دوست دارم تو هم جوابش به من بدی، یه مرور کوتاه در مورد کلیت این فیلم هایی که تا الان بوده داشته باشیم، چند تاشو با هم رفتیم، مثلا کلا این پکیج رو تا الان چجوری می‌بینی و پکیجی که قراره تو دو سال آینده بیاد رو چطور می‌بینی؟
من عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. والا آره چند تا از این برنامه رو با هم دیگه رفتیم به قول خود، نظر من کلا میدونید در مورد مارول چیه و برنامه‌ریزی که واقعا قبول داره، ولی خب یه جورایی الان مارول با تو این فاز چهارمه، اگه باشه فازهای قبلی با فیلم میومد ذره ذره اورجین هر کدوم از سوپر هیروها رو میگفت و کم کم اومدش گروهشون رو تشکیل داد و همش با فیلم بوده، ولی تو فاز چهارم دیگه اومده به قسمت تیوی سریز هم اومده، یعنی ربط داره به فاز چهارمش و کسایی که مثلا سریال نیستن واقعا دکتر استرنج روستشون بوینگه، اسکارلت ویچ از کجا اومد اینا رو نمیفهمن، مثلا این باید سریالا رو هم ببینن، حالا نمیدونم میخوان طرفدارا رو بکشونن به سمت تیوی نمیدونم یا اومدم تو این عرصه مثلا عرض اندام بکنم، ولی تا اینجای کار به نظرم مثلا یه شبکه آمازون با یه دبویز میاد واقعا کل سریال های دیزنی پلاس رو مثلا بجز مون نایت و بقیه رو میبره تو جیبش. و فاز چهارم به نظرم برنامه‌ریزیشون قویه، ولی خود ام سی یو انقدر پتانسیلش داره که بتونن این با این همه گسترش بتونن بازم بیاد تو هر فازی یه عروجی به مثل اند گیم و مثل اینفینیتی وار به وجود بیارن. مثلا جذابیتش تو گروه هاییه که میتونن تشکیل بدن، مثلا همین مون نایتی که دارن معرفی میکنن یکی از اعضای مید نایت کلانزه که بلید هم حالا دارن بعدا معرفی میکنن، اینا جمع میشن یا گوست رایدر اینا رو کنار هم دیدن خیلی جذاب واسه کامیک فنا، واسه هیروی فنا، یا خود همین میس مارویلی که داره پخش میکنه بکنم رپ پیدا میکنه به فیلم د مارویلز، یه چیزایی ازش یه خبرایی ازش اومده که کپتن مارویل و میس مارویل و با رامبو و هم دیگه توی این فیلم حضور دارن. ولی خب به نظرم این کمیته که داره بیشتر میشه، هی داره به کمیت اضافه میکنه، از کیفیتش داره کم میشه به نظر من. یعنی حتی سریالاش هم کیفیتش داره میاد پایین. نمیدونم میس مارویل دیدید یا ندیدید، مثلا یا شی هالک که میخواد بیاد که حتی از جلوی ویژاش هم مثلا طرفدار انتقاد کرده بودن. و فاز چهارم هم اینجا با رها کاملا موافقم، به نظرم توقع رو تو فاز سوم انقدر بردم بالا. فاز سوم قبل اینکه اند گیم یا اونجرز بیاد فیلم های آنچنان خوبی نمیدیدیم ازشون، مخصوصا که فیلم های اولشون همیشه از ادامه هاشون بهتر بود، مخصوصا آیرون من و انت من و یا خیلی از فیلم های سوپرهیروی دیگه شون.
امید من یه سوالی ازت بذار بپرسم، چون میدونم تمام فیلم ها و سریال ها رو به علاوه کامیکا داری دنبال میکنی. ببین الان یه نکته گفتی در مورد مون نایت، خب همینجا یه ایرادی وارده. طبق قراردادی که اسکار آیزاک با شرکت مارول بسته هیچ التزامی برای بازی کردن در فیلم سینمایی مون نایت نداره، یعنی نهایتا همین سریاله. بنابراین اگر ما تو ذهنمون بیاد که آقا امکان داره با بلید و اینا یه گروهی تشکیل بدن سینمایی، خب فعلا علن حساب رو کاغذ امکانش خیلی کمه. ولی من مثلا فیلمای جورلو رو بخوام نگاه بکنم، ببین ما میدونیم مشکل من چیه امید، من مشکلم اینه که تو تمام فازهای قبلی فیلم ها می اومدن زمینه چیری میکردن، ما تو فیلم اونجرز آخر هر دوره یه جنبندی میدیدیم، خب که آقا این 5 تا فیلم، این 10 تا فیلم فاز 2 نتیجهش میشه اونجرز مثلا 2. ولی الان مسئله اینه که اینا من نمیدونم به کجا میخوام برسن، یعنی الان این فیلم ها رو ما داریم، خب اینا میخواد آخرش چی بشه، آخر داستان میخواد به کجا برسن.
من همین میگم دیگه، کیفیتو دارن قربون کمیت میکنن دیگه، انقدر دارن تو گسترش پیدا میکنن. یه چیزی یه مثالی بزنم، سریال لاست یادتونه؟
بله.
تا سیزن 3 واقعا میکوبت میکرد، ولی انقدر داستان و ریشا و انقدر زیاد چقدر پیچیده شد دیگه کسی بسرش نمیگرفت نگاه کنه.
منم اینجا باید هم نظرم، به نظرم مارول یه مقدار داره کار از دستش خارج میشه و البته یه مقدارم طمع کرده، انقدر این دنیا رو امید بزرگ کرده که دیگه الان جمع کردنش کار هر کسی نیست. یعنی تو الان میخوای جمع کنی دو تا فاز بعد بسازی فقط اینا رو تا اینجا جمع کنی، انقدر قضیه داره بزرگ میشه.
هر کدومشون ببره توی یه بودی، مثلا بود کوانتومی، مثلا یه سریشون برن اونلاین، یه سری نمیدونم بیان برن مثلا تو بود فضا، دقیقا این کار میخواد انجام بده.
خیلی
هم یعنی مثلا هر لاین هم احتمالا یه اونجرز توری درست بکنه.
حالا من اطلاعات فیلمو بگم بریم بقیه این بحث و نقد خود فیلمو داشته باشیم. درجه PG-13 داره که واقعا نمیدونم چی باید بگم، واقعا واقعا جای تاسفه. این فیلم حالا در قسمت دوم حتما در مورد صحبت میکنم، بزرگترین اشتباه فیلم یکی فیلم نامسته که این درجه PG-13 که البته منم ملهم از فیلم نامسته
نه درمون ترس پاک باشه،
دقیقا همینو میخوام بگم دیگه. آقا این ما رو مسخره کرده، 2 ساعت و 6 دقیقه. ببین تو فیلم های مارولی تایم کمیه، فیلم های مارول معمولا تایم بلندتری دارن، 2 ساعت و 6 دقیقه نشون میده که اینا واقعا تو زمینه فیلمنامه مشکل داشتن، نتونستن بسته کاملی به فیلمنامه بدن که حتما تو قسمت دوم صحبت میکنیم. متای 60 رو از منتقدین گرفته که توی حدود 30 فیلم قبلی مارول متوسط رو به پایین حساب میشه. 200 میلیون دلار هزینه ساخت داشته که جلوه‌های ویژه بسیار چشم‌نوازی داره، پول خوب خرج کردن، جلوه ویژه فوق‌العاده‌ای داره، من خیلی از جلوه ویژه‌اش خوشم اومد. 947 میلیون دلار باز نزدیک به 1 میلیارد دلار فروش کرده، فروش قابل قبولی داشته و خب ارزش ریسکی کرده رو داشته، پول برگشت گرفته. رها از 1 تا 10 به این فیلم دکتر استرنج این The Multiverse of Madness چند میدی؟
7 میدم.
خب با قاطعیت 7 میدی، ولی من با توجه به شناختی که تو دارم به نظرم توی فیلم های مارول این فیلمو پس باید اینجوری میگم متوسط داری میبینی، درسته؟
ناراحتم یکم واقعا.
خب تو قسمت دوم صحبت میکنیم. بله همه یه طرف داره این استو داره. امید از 1 تا 10 به این فیلم چند میدی؟
من 6.
امیدم 6 میده. اجازه بدیم منم به فیلم 1 بالا بین 6 و 7 موندم. از یه طرف خیلی کارکتر دکتر استرنج رو دوست دارم، از یه طرف فیلم منو یه مقدار اذیت کرده. من به فیلم 7 میدم. و قبل از اینکه بریم برای قسمت دوم، تشکر ویژه از همه عزیزانی که تشریف میارن تو سایت هامی باش و از سینما گپ حمایت مالی میکنن، چه از خارج از ایران و چه از داخل ایران، تشکر بکنم. این کمک ها بسیار برای ما ارزشمنده و امیدوارم که ادامه داشته باشه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم دکتر استرنج این دی مولتیورس آف مدنس در خدمت همه عزیزان هستیم. قسمت دوم بذار با تو شروع بکنم و ذکر این نکته که مهمترین و کلیدیترین داستان و سنگ بنای این فیلم در واقع کاراکتر دکتر استرنج نیست، کاراکتر الیزابت اولسن هستش و نقشی که تو این فیلم بازی میکنه اسکارلت دویچ. میخوام با این نکته شروع بکنی که اصلا بدمن این فیلم رو چطور دیدی و خود بازی الیزابت اولسن.
من الیزابت اولسن رو نمیتونم بدمن ببینم واقعا، یعنی اصلا ویلن برای من شکل نمیگیره، به خاطر اینکه الیزابت اولسن تصمیمش رو گرفتش جزو اونجرز شد و الان به خاطر یه مشکل عاطفی که به وجود اومده فقط میخواد به یه قسمت از زندگیش دست پیدا کنه که توی سریال واندا ویژن برای خودش ساخت و هنوز به شدت درگیر عواطف و احساساتشه و هنوز دوست داره اونجرز و مردم و اینطور چیزا رو، برای همین نمیتونه ویلن باشه به خاطر اینکه عقب نگه داشته میشه و دست به کشتار بزرگی نمیزنه به خاطر اینکه هنوز عواطفش حرکتش میده یه جورایی. اینجا به نظر من یه مشکل درون سازمانی رخ میده، یه جورایی بعد به اسکارلت ویچ میرسیدن که نرسیدن، مثلا یه سازمان شیلدی و یه فیوری توری باید اینجا میبودن که ما توی مثلا واندا ویژن هم میبینیم که خیلی دیر وارد عمل میشن و جایی میان که دیگه انان کار از دست رفته. ببین سریال واندا ویژن سریال فوق‌العاده‌ای بود، همونطور که میبینیم با
کاندید ساگوارد شد، کاندید امی شد، اصلا فوق‌العاده برای یک سریال سوپرهیرویی افتخار آفرینی تر برای کمپانی. همه چیش عالی بود، بازی ها خوب بود، پلات داستانی خوب بود، جلوه‌های ویژه خوب بود، همه چی عالی بود. یه اتفاقی که در مورد مالتیورس آف مدنس میفته اینی که چرا میخواییم اسکارلت ویچ دوست داشتنی که انقدر فن داره و جزء پنج هیروی برتری هستش که از اندگیم میاد بیرون و مردم دوستش دارن، روبروی دکتر استرنج قرارش بدیم که باز هم همه دوستش دارن؟ چرا باید یه همچین کاری رو میکردیم باهاش؟ لااقل چرا اسکارلت ویچ رو آخرش نیست و نابود کنیم به خاطر از بین بردن دارکهولد؟ این یکی از اتفاقایی که منو خیلی ناراحت میکنه. اینا اومدن بلا فاصله بعد از اینکه الیزابت اولسون رو سر به نیست کردن و سکریفایس کرد، یکوی شارلیز ترون رو آورد بیرون در نقش کلیو و گفتش اوکی از این به بعد حالا نگاه کنید به این سوپر هیرو اسکار برده آنچنانی فن بیس خیلی خوبی داره، یادتون بره چه اتفاقی افتاد. ولی ما فراموش نمیکنیم، ما اسکارلت ویچی رو میخوایم که خیلی قشنگ پله به پله مارول تو فاز قبلی آوردش بالا، سریال براش ساخت، تنوس رو داشت در اندگیم یک تنه نابود میکرد. شما اون صحنه رو برگردیم ببینید زمانی که میگه چه بلیا بهت نیادت میارم چه کی کار در حق من کردی، و اگر اون اتفاق نمیافتاد و شلیک صورت نمیگرفت سمتش تموم بود، با نیازه کپتن مارولی نداشتیم اونجا. ولی اینا توی فیلم مالتیورس آف مدنس ضعیف جلدش دادن. این اسکارلت ویچ اون اسکارلت ویچ نبود، حتی این اسکارلت ویچ این واندا ماکسیموف، واندا ماکسیموف واندا ویژن هم نبود. من بیشترین ناراحتی و ضربه فیلم به خاطر واندا میدیدم و بعد این بار قضیه رو میدازم به قول تو به خاطر اون داستانی که داره اتفاق میفته. اولا معرفی امریکا چاوز معرفی خوبی نیست، معرفی خیلی سریعیه که یکم بیننده جا میخوره میره عقب دوباره برمیگرده. یا اون روشی که امریکا چاوز وارد اون مالتیورس میشه یکم فانتزی، اون ستاره که ایجاد میکنه و برمیگرده یکم داره من کارتونی و انیمیشن توری بود، در اون جنبه بزرگ سالانه پیدا نمیکنه. حالا درسته که تینیجره ولی توی ما توی دنیای بزرگیم. و یک اتفاق دیگه که میفته من قبل از همه بگم، زمانی که اعلام کردن کارگردان دکتر استرنج دو رفت کنار و سم ریمی جاشو گرفت، گفتم خراب شد. یعنی با توجه به این که حالا اسپایدرمن های قبلی رو من دوست ندارم به جز اینکه توبی مگوایر رو دوست دارم، و بعد بلا فاصله برمیگرد ذهنم به یک فیلمی مثل درگ می تو هل، میگفتم وای، یعنی من باید بخندم این به جایی که ناراحت بشم. مثلا که سم ریمی انتخاب کرد که من میخوام scariest فیلم ever رو درست کنم، ترسناک‌ترین فیلم زمان این بود که تو درست کردی. اگر بندیکت کمبربچی نبودش که اونقدر با صورتش بی نظیر کار کنه و اینقدر خوب معنای به قول معروف جلوه های ویژه جدید رو بشناسه، اصلا سم ریمی کار درستی انجام نداده بود.
امید، نکته ای که الان رها گفت به نظرم خیلی نکته درستی بود. دو تا ایراد به کاراکتر اسکارلت ویچ وارده از نظر من. ایراد اولی که بهش وارده اینه که ما تمام این داستانی که تو این فیلم پیاده میکنه، اینکه آقا برای اینکه خانوادهش رو دوباره تشکیل بده داره یه کارایی میکنه، از قدرتش استفاده میکنه، خب ما تو سریال واندا ویژن دیدیم دیگه، این تو واندا ویژن هم همین کارا رو کرد، اومد همه چی رو به هم ریخت که خامدش دوباره. خب اینجا هم که دوباره همون کار. یکی این، یکی ببین روندی که این نکته برام مهمتره، دوستان نمایش صحبت بکنیم. ببین روندی که اسکارلت دویچ معرفیش تو اونجرز دو بود، بعد تو نگاه میکنه قدرتی که اونجا از این بابا به ما نشون میده، از این کاراکتر به ما نشون میده، با قدرتی که الان اینجا به ما نشون میده خیلی فرق میکنه. یعنی اونجا خیلی ضعیف‌تره،
اونجا وانداه، مثلا اینکه اونجا وانداه. اینجا وقت کتاب دارکهولد رو که میگیره، دارکهولد خود دکتر استرنج تو فیلم هم میگه که تو خود شخصیت تو روحش هم تاثیر میذاره، اونجا میشه تبدیل میشه به اسکارلت دویچ. اونجایی که تو اونجرز میگه وانداه هنوز، اسکارلت دویچ که میشه یکی از ویلیان‌های دنیای ام سی یو.
الان مشکل اینجا که اسکارلت ویچ اینجامون به قدرت مرزی اونجرز نیست، اونجا تازه اسکارلت ویچ نبود، اونجا واندا ماکسیموف که اونقدر قدرت من بود.
آقا دیگه چه آقا چه قدرت این کل دنیا رو به هم ریخت دیگه، این چیکار باید میکرد؟ تو کل کائنات حرکت میکرد، تو دنیای موازی همه کار میکرد دیگه، چه قدرتی؟ یعنی الان این از کاراکتر میس مارول هم قوی تره به نظر من. اصلا من ایرادم اینه که
آره مارول
خب این خیلی قوی تره، این درست نیست، نباید انقدر لولش بالا باشه.
کلا اسکال دمیج ببین که یکی از ویلیانای بودش که کلا اصلا تو جهانهای موازی مولتیورس رو میگیره تو دستش و خیلی از دنیا رو حتی نابود میکنه. کلا باید انقدر قوی نشونش میداد. ولی من مشکلم یه چیز دیگه است. مشکلم اینه که مثلا وقتی تریلر رو نگاه میکردم اصلا فکر دقیقاً با راو خیلی موافقم. اصلا فکر نمیکردم ویلیان فیلم اسکال دمیج باشه. فکر میکردم مفیستو یکی رو میارن سورپرایز اون کنن. نمیدونم اگه ویلیان دیگه که قشنگ به اسکال دمیج نمیخورد ویلیان بشه. بعد آخر پایان بندی شد دیگه.
البته کاراکتر
من دیگه آدم نمیخوشم.
امید کاراکتر چاریسترون رو که نشون دادن میگن که دقیقاً اشاره به مفیستو داره میکنه دیگه.
آره اون مفیستو داره. آره که معشوقه خود دکتر استرنج هم هست.
خب پس بنابراین احتمالاً تو فیلم بعدی دکتر استرنج ما مفیستو رو خواهیم دید.
یه سکانس از فیلم دکتر استرنج رو با چاوز با هم دیگه میرن تو بعدهای مختلف. اگه نگاه کرده باشی تو یکی از اون بعدها احتمال هله که محل قلمرو مفیستوه. چند تا دیگه از دنیاها رو هم اونجا نشون میده اتفاقات اون مولتیورس. ولی کلن فیلم های سوپر هیرویی کلن به ویلیان نشونه، یه ویلیان خوب مثلا همون اندگیم یا انفینیتی وار هم اگه تنوس نبود واقعا چیز جذابی نداشتش. یعنی پس ویلیان فیلم سوپر هیرویی یکی از ارکان اصلی فیلمیه که به موفقیت برسه. اصلا همین هم اسکال دمیج واقعا اصلا دیش نمیخواد ویلیان باشه.
من خودم فکر میکردم اوکی دکتر استرنج با اسکال دمیج قرار بگیره بعد آخر فیلم با هم
همپیمان بشن و علیه هم خودم دقیقا من هم همینطور فکر میکردم. من حتی فکر میکردم یکی اصلا ویلیان فیلم اون دکتر استرنج شخص منفی که با دارک هولد یکی میشه اون باشه ویلیان فیلم.
خب حالا
چیزی که دو واتیف نشون داده
ما متاسفانه تو این فیلم خیلی سورپرایزای بد شدیم، یعنی سورپرایزش متاسفانه بیش از اینکه خوشحال کننده باشه ناراحت کننده بود. امید الان یه تیکه‌ای هم صحبت کردیم قسمت اول، آقا این فیلم قرار بود ترسناک‌ترین و اولین فیلم ترسناک کامل مارول باشه. خیلی هم رو این مانور دادن، گفتن آقا ما نمیدونم مرغ میگیریم قازول میکنیم، ما نمیدونم مرزهای ترسون رو جابجا میکنیم و سم ریمی رو آوردن. سم ریمی ترسناک‌ساز خوبیه. ببین ما بالاخره نمیتونیم منکرین بشیم که کلبه وحشت که خودمون به فارسی میگیم یا مثلا آرمی آف دد رو ساخته، آره اویل دد رو ساخته که ما اینجا بهش میگیم کلبه وحشت البته، و واقعا فیلم های خوبیه و
اتفاق... رد پای فیلم ها رو تو این فیلم هم میدیدی؟
بله بله، اتفاقا بروس کمپل هم به عنوان بازیگر محبوب اون سری یه نقش افتخاری در نقش پیتزا پز بغل خیابون تو فیلم داشت. حالا من همینو میخوام بهت بگم، جالبه که توی فیلم اویل دد اصلا داستان امید اینه که اینا تو کلبه که میرن یه کتابی اونجا وجود داره، کتاب شیطان که رو پوست انسان نوشته شده، و جالبه که سم ریمی همون تما اینجا هم استفاده کرده، یعنی اینجا هم کتاب شیطانی ما داریم. من خودم از این خیلی خوشم اومده، اینش خیلی جالب بود. ولی امید واقعا درجه پی جی 13 این وسط الان چی میگه؟
ما همین مشکل دقیقا دارم اصلا با کارهای دیزنی پلاس هم همون مون نایت و اینا هم نمیشد مثلا درجه اینجوری بهشون داد. یه مثال بزنم مثلا سریال The Boys دیدی درجه شد سریال شد دیدی؟
بله درجه آر داره، عالی
بعد تو فیلم ترسان میخوایی درست کنی پی جی 13 آخه نمیفهمم واقعا. من این که برنامه کودک ترسان درست کنی نمیشه واقعا.
رها بریم سراغ سم ریمی که بحثش رو خودت باز کردی، الان فکر میکنم که یه مقدار در موردش نمیدونم، میخوای قور بزنی به سم ریمی رو ازش دفاع کنی؟ بگو من تکلیفمو بدونم. رها
من خیلی قور
میزنم،
من سم ریمی رو هیچ وقت دوست نداشتم.
بذار من دو تا نکته مثبت میام، البته قبول دارم که نکات منفی بیشتر داشت تو این فیلم، ولی ببین این نکته رو هم نادیده نگیر، دکتر استرنجی که ما توی دنیای سینمای مارول یعنی در بین این 3 تا فیلم دیدیم خداییش از نظر بصری و از نظر کارگردانی امضادارترین فیلم کل سریه. یعنی شما وقتی این فیلم رو میبینید کاملا رد پای کارگردان رو توی فیلم احساس میکنی، احساسی که تو هیچ کدوم از فیلم های مارول نداری. مارول قالب خودش رو به کارگردان دیکته میکنه و میگه در قالب من باید بسازی، ولی خدا وکیلیش این فیلم اینجوری نبود. یعنی همونجوری که من در مورد کتاب صحبت کردم یا اون صحنه‌ای که اینا میرن تو اون تونلا، قشنگ معلومه فیلم فیلم سم رایمیه. کلوزآپایی که میگیره، اون زومایی که میکنه تو تصویر، اینا به نظر من فیلمو یه مقدار متفاوت کرد. امکان دارم بگه تو خوشت نیومده از اینا، ولی من برام جذاب بود. یعنی انگار یه هوای تازه، یه نسیم تازه تو دنیای مارول بود. در خدمت هستیم.
ببین کلیت فیلم، حالا ما راجع به جلوه پیداش هم صحبت کردیم، خب میگیم که اوکی خوب بود، دوست داشتنی بود. تو میگی ردپای سم ریمی، من میگم تو کلیت فیلم بود اوکی، ولی آیا کلیت فیلم هم خوب بود؟ نه، خوب نبود واقعا. حالا درسته که ما میگیم که کارگردان امضای خودش رو آورد، ولی آیا امضای کارگردان امضای ارزشمندی برای دکتر استرنج دو بود؟ نه نبود. به نظر من کارگردانی دکتر استرنج دو برای یک فیلمی بسیار مورد انتظار در فاز جدید مارول که به قول تو قرار دکتر استرنج آلفا به قول معروف سوپر هیروهای مارولی باشه، در خورش نبود. حقیقتا ما یک کارگردانی میخواستیم در حد و اندازه بسیار بالاتر از سم ریمی. سم ریمی برای من اینجا یه فانتزی سازی شد که المان‌های ترسناک هم به خوبی درک نمی‌کنه. به نظر من تو صحبت می‌کنی از ایول دد یا آرم آف دمون یا درگ می تو هل، من اسپوردم. به نظر من به شدت ترسناک کمدی پارودی این فیلمایی که این می‌سازه. اگر ما داریم صحبت می‌کنیم از ترسناک، باید نقاط دارک شوک دهنده دور از کلیشه‌های رایج توش رعایت کنه. اونجا ما به یک ترسناک واقعی میرسیم، اونم دکتر استرنج یا وندا ماکسیموفی که خیلی به ما ظرفیت ترسناک سازی میده. حتی قبل از اینکه اینا اعلام کنن ما میدونستیم که با دوتا ویچ یا سورسرری ما در ارتباط هستیم که میتونن به ما دارکترین لحظات زندگیمونو بدن، ولی سم ریمی به ما باز هم کمدی تحویل داد.
رها معذرت میخوام الان این ایرادی که تو میگی به کمپانی وارد نیست، اینا اجازه ندادن درجه فیلم از پی جی سی ذره به آر تغییر کنه دیگه. سم ریمی چیکار باید بکنه؟
اگر اجازه میدادن سم ریمی توانش بیشتر از این نمیتونست بیشتر از این کار کنه. واقعا نبریم این کارگردان رو بالا و بذاریم دست هستی که بگیم واو میتونه یک کار متفاوت بکنه. نه، شاید مثلا این فیلم اتفاقا زمانی که این فیلم اومد بیرون یه جورایی مصادف شد با نورسمن رابرت اگرز و خیلی ها برگشتن گفتن شما فرض رو بر این میذاشتید با اون توانمندی و ایده هایی که رابرت اگرز داره اون پشت این مولتیورس مادنس، شما پیش خودتون فرض کنین چه میکرد، یعنی چه مولتیورسی درست میکرد. شما یه نیم نگاهی به فیلم لایت هاوس بندازید، به فیلم ویچ بندازید، ما همچین چیزی میخواستیم، یه همچین دارکنس غیر قابل بخششی میخواستیم برای یه همچین چیزی. اگر قرار بود ترسناک‌ترین فیلم ممکنه رو ببینیم ولی ندیدیم، مثلا اونجایی که توی تونل اسکارلت ویچ ظاهر میشه، شما میگی دست در ردپای سام ریمی، من میگم فیلم کری. زمانی که چه کری قدیم که سیسی اسپیسیک بود، چه کری جدی که کلوی گریس مورتس بود، خونالود رو هوا با دستای آویزون ظاهر میشه که همکلاسیاشو بکشه. یعنی اگر غیر از این بود من اسمم عوض میکنم. یعنی خندم گرفته بود، گفتم این چیه؟ چرا سم ریمی هم خودش به قول معروف به نظر من نتیجه خیلی از فیلم ترسناکایی که کلاس بالا هم نداشتن در حالی بود، گرید ای هم نبودن، خودش حاصل از اوناست و حالا اون گرفته بقیه رو به قول معروف نتیجه گیری میکنه توی فیلماش. پس اگر قرار بود آقای کوین فایگی کار خیلی مؤثری برای مالتیورس آف مدنس انجام بده غیر از اون پلات داستانی که ما بهش ایراد گرفتیم، باید یک کارگردان طرز یک دارک سازی می آورد که بیشتر از اینا مورد تکون میداد.
خیلی ممنونم امید. بریم سراغ قسمت های پایانی فیلم که اونجا فکر میکنم ناامید کننده ترین قسمت های فیلم حداقل برای من بود. ببین ما چند وقت با هم صحبت میکنیم، چند وقت فیلم های دیگه فاز سینمای مارول رو بررسی میکنیم، همش میگوتیم آقا الان اینا قراره گروه ایلومیناتی رو مطرح کنن، الان اینا میان، الان آسمون به زمین میرسه، الان میخوان مولتیورس رو مطرح کنن، الان چه کارهای عجیب غریبی میکنن. ولی هر دوتای این گزینه‌ها، هم گروه ایلومیناتی هم مولتیورس، توی این فیلم هست ولی ترکیب دلچسبی نشده. برای چی اینجوری شد؟ اصلا این گروه ایلومیناتی چرا اینجوریه امید؟ چرا اینقدر بده؟ چرا اینقدر در نیومده به نظر؟ و چی اینجوری شده؟
دقیقاً یکی از مشکلات من با فیلم خود همین است. گروه ایلومیناتی، گروه ایلومیناتی یکی از خطرناک‌ترین و قوی‌ترین گروه‌های MCU که تو ارزش هم تو خود فیلم معرفی میکنه که هر کدومشون شاخص‌ترین سوپرهیروهای لاین خودشونن. یه مشکل اساسی فیلم اصلا با سمرهی اصلا هیچ مشکلی ندارم. ما برای سگانه اسپایدرمنش خیلی دوست داشتم، اوکی، ولی این حرف خودم هم نفس میکنم همینجا. کسی کارگردانی که مثلا سوپرهیرویی درست کرده یا بلاکباستری کارش بوده صرفا حتما فیلم خوب در نمیاد. نمونهش هم میتونه یه دونه سمرهیمی مثال بزنیم. ببین گروه ایلومیناتی اون تیکش رو دیدید میاد با اسکارلت ویچ میجنگه؟
بله.
این همه آدم نخبه، این همه مرد، این همه سوپرهیروی بزرگ خفن گنده، یعنی با همدیگه یه فکری نکردم بیان با همدیگه به جنگن، تک تک اومدن پرپر شدن. آقا اسکارلت ویچ ما میدونیم خیلی قوی، اوکی، ولی گروه ایلومیناتی هم یکی از گروه های قوی MCUه. نمیدونم چی بگم در موردش. حتی یه دونه یه دونه مبارزه خوب بین خود دکتر استرنج و اسکارلت ویچ هم ندیدیم. یا اون تیکه حتی گفتم آقا چاوز الان بالا میشه، یه اکشن خوب بین اسکارلت ویچ و چاوز میبینیم. نه کاملا این فیلم اینو کم داشت، یه مبارزه نهایی واقعا کم داشت. حالا این گروه ایلومیناتی رو که کلا بذار کنار، یعنی میاد تماشا رو پرپر میکنه بعد کوکیا کسایی که جزء بزرگترین هیروهای مولتیورس هستن. خود رید ریچاردز یکی از خفنای مستر فانتزی، یکی از خفنای ام سی یو، یکی از مشکلش دقیقاً این بود.
امید
نه یک مبارزه دور تو زمین تو این فیلم نید.
امید پتانسیل اینا رو مثلا برام تو نگاه کن. وقتی پروفسور ایکس نشون میده بابا تو انتظار داری این کاراکتر یه عقبه‌ای داره.
مدونه اومدن باهاش مبارزه کردن. اصلا شعور یه کامیک فن هم میبره زیر سوال. دو چرا چون چرا اینا تو مدونه اومدن ما این مبارزه کنن؟ اینا نفهمیدن.
من یه چیزی اضافه کنم. چرا قبل از اینکه به قول معروف اون کاراکتر با صدا میکش، اگه اشتباه نکنم بولت بود، درست میگم؟
بولت.
آره. چرا قبل اصلا نیاز بود اونو معرفی کنن که برگردن به اسکارلت ویچ بگن الان این کاراکتر ما با صدا تو رو میکشه که بعد اون فوری مثلا دهن اونو مثلا انشانت کنه ببنده؟ اصلا خندم گرفته بود. یا یک چیز دیگه هم اینه که یکی به من بگه این خانم لاشانا لینچ که اونجا جیمز باند میشه، اینجا کاپتن مارول میشه، کی پشتشه که همچین موجود بی استعداد رو داره تو این فیلمای بی نظیر میبره؟
رها من میخواستم اینو به تو بگم، گفتم الان به عنوان یک زن فمینیست میخوای سرسده کنی، ولی واقعا فکر نمیکنه اینا یه خوده میخوان دنیا رو زنونه کنن؟ یعنی تو مبارزه همین خانوم به عنوان کاپتان مارول تو نگاه میکنی یه کل بقیهشون دو دقیقه بعد این خانوم میاد با اسکالوجیش 5 دقیقه مبارزه میکنه که اصلا این دوتا قدرتشون بالانس هم نیست. یعنی در هیچ عالمی هیچ امکان نداره. کاپیتان آمریکا کلا قدرتی نداره که آخه، یعنی حریف کسی نمیشه. کاپیتان آمریکا قدرت اصلیش قدرت کار تیمی و گروه جمع کردن گروهه، نه که خودش که قدرت خاصی نداره. خب اینم همونه دیگه،
لیدری میشه.
آره بعد تو نگاه میکنه 5 دقیقه وقت ما رو میگیره، بعد اون سکانس مردن مسخرش. آقا قرار فیلم ترسناک نشون بدی، نس شدنشو نشون بده دیگه. تو این همه خون تو سر ساعت اینا نشون میدی، بعد لحنه نس شدن اصل کارو نشون نمیدی. آقا این چه مسخره بازیه واقعا؟
واقعا
همه میگم پشت رها که سمرمی واقعا افتضاح درست کرده.
آخه من مشکلم با رها اینه که من اینو ایراد سمرمی نمیدونم. ببین فیلمنامه من الان ایراد کوین فاگی میدونم، چون کل شورانر کار کوین فاگیه. فیلمنامه از زیر نظر کوین فاگی رد شده. حالا با کاری نداریم فیلمنامه رو 2 دفعه از اول نمیشتم، ولی واقعا ایراد داره فیلمنامه. ببین سم ریمی،
من خیلی وقت کوین فاگی رو مقصر میدونم، یعنی بعد از وینتر سولجر، بعد از اترنال، بعد از حالا این فیلم، بعد از یکی دوتا اتفاقی که افتاد، واقعا یکم احساس میکنم که فاگی خسته است برای ادامه دادن، یا مغزش پر شده. دیدیم
ایده هاش تموم شده رها، ایده هاش تموم شده.
آره شما دیدین عطریات بو میکنین بهتون یه قهوه میدن میگن که این حس بویاییتون برگرده؟ فکر کنم که فاگی نیاز داره که یه قهوه بو کنه واقعا.
بریم برای صحبت پایانی را و پیامندی رو بشنویم و بعد پیامندی امید رو بشنویم و برنامه رو تمام کنیم. ضمن اینکه دوست دارم بگین که الان ما فیلمای بعد چطور باید ببینیم. الان آخه میدونی یه مسئله است، این فیلم‌ها تا اینجایی که ما دیدیم بچه‌ها زیاد به هم چفت و بست ندارن، یا مثلا مین پوینت هایی تو این فیلم‌ها من حداقل تا الان ندیدم که اینا رو بخواد یه جایی به هم وصل بکنه. رها اینم بگو پیامندی هم بشنویم.
ببین من همون جوری که امید گفتش، من هم دنیاهای مستقلی دیگه از این به بعد برای مارول در نظر میگیرم. یعنی مثل سری قبل این نیست که سوپر هیروهای اصلیمون بیان یه واحد اصلی رو تشکیل بدن. ممکنه یه جا دارک اونجرز رو داشته باشیم، یه جا یانگ اونجرز رو داشته باشیم، یه جا اون اسپیسی کارها مثل کپتن مارول، گروه مارول رو داشته باشیم. و دیگه قرار نیست تمام این معروف ها رو به نظر من یه جا داشته باشیم. کامیونیتی های بزرگ معروف رو توی فیلم های مستقل خواهیم داشت. مثلا یه هایی میاد احتمالا بگه آخر فاز دارت اونجرز، مثلا یه جا بگه یانگ اونجرز، و اینا همزمان با هم اکرام بشن اتفاقا. این یه نکته. دوم مثلا باید برگردم به فیلم های آینده. ببین لاون تاندر اومده الان بیرون و نقدای خیلی خوبی داشته واقعا. حالا جدایی از مفرح بودنش، همه چی سر جاش بوده اون، و به اون به خاطر شم بی‌نظیر کارگردانی تایکا وایتیتی همه چی رو سر جاش گذاشته، واقعا به فور نشون داد که قابلیت های بالایی داره. ولی من نگرانی به بلک پنتر هم بعد از چادویک بوزمن رفته، نمیدونم کیو میخوان به عنوان هیروی اصلی معرفی کنن و چجوری میخواد بلک پنتر ادامه پیدا کنه. در مورد شی‌هالک که تو گفتی واقعا هیچ ایده ای ندارم. میدونم که تاتیانا مسلانی به شدت هنرمند خوبیه، توانایی های ویژه ای داره، ولی اینکه پروداکشن سریال چه بلایی سر تاتیانا مسلانی میاره برای سوال خیلی نگرانم. فیلم های دیگه کپتن مارول خب میدونی که من برای من خیلی محبوبه. بری لارسن اصلا لبخندش برای من محبوبه، ولی فنا خیلی کپتن مارول دوست ندارم به خاطر اینکه بیش از حد قدیمی دوننش. ولی اینکه حالا چجوری میخواد این مز مارول و کپتن مارول و گروه مارول رو دو جمع کنه و بهشون یک پلات داستانی بده خیلی حساسه. اینکه ببینیم بری لارسن تو این دنیا میمونه یا نمیمونه، اینا همه بستگی به اون داستان داره. ولی نهایتا به نظر من MCU اینجوری خودش رو از دست نمیده، به خاطر اینکه ما سریال خوبی لوکی رو داشتیم، هنوز سری از داستانهایی داریم که قابل تعریف کردنه، هنوز ویلنهای خیلی فوق‌العاده‌ای داریم، و مطمئنن اگر قرار باشه فیلمهای اونجرز مستقلی هم به ما نشون بده در پایان این فاز، که مثل کوین فایگی قولش رو داده که به زودی صحبت کنه، فیلمهای خوبی از کار در بیان، و من هنوز امید دارم حقیقتا.
رها تو امید زیادی داری، منم دوست دارم مثل تو باشم، ولی متاسفانه یه چیزی بگم. ببین آیرون من، کاپتان آمریکا، شما وقتی این کاراکترها رو نگاه میکنی، بلک ویدو، اینا هر کدوم یه کاریزمایی داشتن تو فیلمای تک خودشون، و وقتی با هم جمع میشدن این کاریزما بینشون تقسیم میشد و باز خوب بود. ولی شما الان این کاراکترهای جدید نگاه کن، کدومشون اصلا کاریزما دارن که اصلا بخوام با هم باشن یا نباشن؟ هیچ کدوم. شانگ‌چی کاریزما داره؟ نداره.
حتی ما هنوز گاردینز رو داریم، نگران نباشید.
ببین ببین شما گاردینز در بهترین حالت یه بک استوری خوبه، یه داستان فرعی خوبه. گاردینز نمیتونه بیاد طلایه دار باشه، اینو قبول کن. ببین نمیتونه، گاردینز نمیتونه طلایه دار بشه به خاطر ماهیت وجودیش، نمیتونه طلایه دار بشه. من اینجوری فکر میکنم، ما احتیاج به یه سری کاراکتر، اینا دارن سعی میکنن کاراکترهای مختلف رو معرفی کنن. شانگ‌چی اصلا خودشو در حد خط مقدم نشون نداده متاسفانه. خب این بازیگر محبوبمون هم که تو بلک پنتر بود فوت کرد. اگر مونده بود من فکر میکنم که میتونست بار کاپتان مارول رو به دوش بکشه کامل. من ولی خب متاسفانه فوت کرد، و بازیگر دیگه هم نمیخوام، مثل اینکه فعلا که گفتن نمیاریم جای اون، حالا چیکار میخوام بکنن الله اعلم. بلید هم که اصلا توی یه فاز عالم دیگه، ددپول هم که همینطور، انتمن و وسم هم که اصلا هیچ امیدی بهش نیست. نمیدونم کاپتان مارول ماهیتا جوریه که نمیتونه بیاد زیاد درگیر بشه، همونجوری که اینا هم درگیرش نکردن. یعنی اگه اینا بخوان درگیرش کنن دیگه از رو بیچارگی و ناچاریه، وگرنه نمیتونن درگیرش کنن. امید پایان بندی تو رو بشنویم و برنامه رو تموم کنیم.
رها کاملا توضیحات کامل داد و من با تمام توضیحاتش موافقم. به نظر من اینقدر پیچیدگی تو دنیای MCU یا طرفدارا رو بیشتر میکنه یا طرفدارا رو جدا میکنه. یعنی یه سری باید بریم طرفدارا مثلا فاز کوانتومش بشیم، یه دونه بریم مولتیورسش بشیم، یه دونه بریم فضا گواردن گالاکسیش مثلا ببینیم. اینجوری یه گسستگی بین طرفدارا به نظر من به وجود میاد. یه جورایی هم انقدر پیچش داره، انقدر فضای MCU رو دارید گسترش میده. چرا همین رو مثلا به ذره ذره لاین لاین مستقیم میرفتید جلو؟ خیلی به نظر من خیلی شلوغ کاری داره میکنه و از کیفیت کار کم میشه. این همه سریال، این همه فیلم پشت سر هم بخواد بیاد. یه زمانی بود ما منتظر فیلم‌های مارول بودیم، انتظار می‌کشیم. الان دیگه نیاز به انتظار نداریم. سریال پخش میشه پشت سر هم، بعدش یه دونه فیلم میاد، دوباره چند سریال پخش میشه، دوباره فیلم میاد.
امید گندشو در آوردن خدا وکیلی. اصلا نگاه الان تو نگاه می‌کنی سالی چند تا داری می‌بینی؟ یعنی دو تا فیلم داری می‌بینی سالی؟ دو تا حداقل دو تا سه تا فیلم می‌بینی؟
چون فیلم خوب در میاد دیگه. اونم بستگی داره تو این تخم شانسی شده. حالا بعد ببینیم این کار خوب بیاد، ببینیم این دیستی شده. حالا مارول واسه من مثل دیستی شده. حالا من به لاون تاندر واقعا امید دارم، به نظرم فیلم خوبی در بیاد. یا منتظر ددپول هم هستم، یا ولورین رو با هم دیگه ببینم. یا دو منتظر همچین فیلم هایی هستم، همینجوری که منتظر اصلا جوکر دو دیستی هم. ولی میگم مثل دیسی اینم تو خوشانسی داره در میاد. مثلا حداقل کاری که این فیلم میتونه باید بکنه اینه که سرگرمت کنه، یه ذره صحنه‌ای که دوست داری رو به ما که کامیک فنیم یا مارول فنیم یا دیسی فنیم اون صحنه ها رو دوست داریم ببینیم. یعنی مثلا این قضیه مبارزه خوب فیلم دکتر استرنج دو به نظر من خیلی کم بود، خیلی کم بوده این فیلم بود. یه مبارزه خوب حداقل میذاش، دو تا مبارزه خوب حداقل میذاش، خیلی از این کاستیاشو کم میکرد. ولی خب ندیدیم دیگه.
خب متاسفانه امتیاز فیلم هم نشون میده که طرفدارا امتیازش 7.1 هستش با 255680 رای دهنده. امتیاز کمیه برای فیلم های مارول. نشون میده طرفدارام کم کم دل به این تو هر روزم. حقیقتش اینه که تو هر روزم چلی کباب بخوره برای خیلی دلتو میزنه. آدم این که یه موقعی بود هر دو سه سال یه بار یه دونه فیلمی اومد، آدم میشست با لذت نگاه میکرد، فیلمای بلاکباستر اینجوری نبود. الان سال دو تا سه تا فیلم اینا دارن میدن، سه چهار تا سریال هم میدن. بس دیگه بابا، بعد اینا به
طرف کیان اصلا گیج میشه. یه سریا این وسط یکی دو تا از این سریالا رو نبینن یا یه دونه از این فیلما رو نبینن هیچ چیزی نمیفهمن.
نه متاسفانه این ایراد وارده. متشکرم از هر دو تا دوستی که در برنامه شرکت کردن. یه تشکر ویژه در انتهای برنامه از همه عزیزانی که تشریف آوردن در سایت حامی باش، چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران و از ما حمایت مالی میکنن داشته باشم. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. تمام برنامه ها و صورت آرشیوی در سایتمون موجوده. ما رو میتونین در تلگرام، اینستاگرام و کست باکس هم دنبال بفرمایید. ممنون و متشکرم از همه عزیزانی که 45 دقیقه از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما گذاشتن. روز و روزگار بر همه خوش و خوش.